أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مطلب سوم صاحب عروه بود. ایشون در ابتدای این فصل، فصل فیلمیا، در بد ورود یه مقدمه ای داره. در این مقدمه سه تا مطلب مطرح کرده. یکی تعریف ماه مطلق و مضاف، یکی اقسام ماه مطلق، یکی هم یه حکمی هست که برای ماه مطلق ذکر کرده، برای جمعی احکام جمعی اقسام ماه مطلق، یعنی هم هر ششتا، هر شش قسم. اونم این است که کل واحد منها معدم ملاقات النجاسه طاهرون مطهرون من الحدث والخبث، هر شش قسم هم طاهر است هم مطهر است. گفته مد دلیل علی کونه طاهرا و مطهرا. این بحث را مرحوم شیخ صدوق مطرح کرده، شیخ طوسی مطرح کرده، تا بیاد دیگران این بحث را هی پی گرفتن که دلیل بر مطهریت آب چی هست. هم به آیات استناد شده هم به احادیث. از آیاتی که استناد شده چی بود؟ آیه و انزلنا من السماء ماء طهورا. گفتیم که یه اشکالی نشد که آقا طهور صیغه مبالغه است، چون این مصدرش لازمه، فعل ماضیش لازمه، و لذا این طهور به معنای مبالغه در طهارته، یعنی خودش پاکه نه اینکه مطهره. این را عرض کردیم که میشود از چند راه جواب داد. حالا جوابی که دیروز عرض کردیم برای اینکه تکرار نشد، عبارت مرحوم راوندی، راوندی که قطب راوندی که قبرش در حرم هست ها، در اون حیات بزرگ، ولی اونجا ایشون یک کتابی داره به نام فقه القرآن. به این آیه که میرسه ایشون همین اشکال را مطرح میکنن و جواب میدن. فَإِنْ قِيل اَتَّهُور لَا يُفِيدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبْ كَوْنِهُ مُتَحِرًا، متحریت را نمیرسوند. قلنا، در جواب میگیم هَذَا خِلَافٌ عَلَى اَهْلِ اللُّغَةِ، این خلافی است که به اصطلاح بر اهل لغت شما میبندید. لأنهم لا يفرقون بین قول القائل هذا ماء طهور و هذا ماء مطهر. طهور را اهل لغت معنای مطهر هم استفاده میکنن، بله طهور ابلغ. و باز ببینید همون وسط دومی که باز به عنوان معیی درس کردیم، و ایزن وجدنا العربه، مرحوم راوندی میگه تقول ما اون طهور و تراب اون طهور و لا یقولون صوب اون طهور. اگر طهور به معنای پاک بود باید در صوب هم استفاده میشد دیگه، در حجر هم استفاده میشد. بس معلوم شد که فقط در مطهرات طهور میاد. این نشانه این است که طهور به معنای چی از آقا؟ مطهره. فثبت ان الطهور هو المطهر. خب بعدشون میگد که فَإِنْ قِيل، که بابا این مصدرش لازمه، چطور متعدی بیاد؟ قلنا هذا کلام من لم یفهم معانی الالفاظ العربیه. این آدم دقیق نبوده، این اشکال را کرده که گفته که این مصدرشون لازمه، باید خودش هم لازم بیاد. و ذالک لأنه لا خلاف بین اهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغه. اسم فعول، طهور فعول، برای مبالغه است. و تکرر صفه، که این صفت هی تکرار بشه. مثلا ایشون میگه که به کسی که یه بار بزنه میگن ضارب، به کسی که هی کارش زدن باشه میگن ضروب. تکرار میکنه دیگه، دست فرمودید. خب فاذا، اون وقت میایم در ما، و اذا کان کون الما طاهرن لیس من ما یتکرر، طهارت آب دیگه قابل تکرار نیست. همون که آقای خویی میگفتن که در امور اعتباریه شدت و ضعف پیش نمیاد، از اون راه میخواد بیاد. ولا یتزاید، یه طهارت قابل زیادت نیست، اون وقت چی میگیم؟ فیم بقی ان یعتبر فی اطلاق الطهور علیه غیر ذلک، باید همون جنبه مطهریت را در نظر بگیریم. و علاوه بر این عرصی هم شیخ توسی در اول تهذیب گفته که نه، از در لغت عرب وزن فعول با اینکه مسترش هم لازم باشد گاهی متعدی میاد، صفت مشبه اینا ایشون شاهد هم میارن که با اینکه از فعل لازم گرفته شده ممکنه به معنای متعدی بیاد. بعد یه اشکال دیگر شده که من این را مرحوم صاحب حدایق داره، گفتن آقا این آیه کریمه فقط دلیل میشه بر مطهریت آبی که از آسمان بیاد، اما آبی که در زمین هست این آیه دلیل نمیشه. و انزلنا من السماء ماء طهورا، من السماء ماء طهورا، حالا یه آبی که از شما از چاه در میارید این من السماء نشد. پس بنابراین این آیه اخص از مدعاست، مدعای شما هر آب مطهره ولی این دلیلتون اخص شد. این هم اشکالیست که مرحوم صاحب حدایق مطرح میکنن. ول جواب من وجوه، یه وجهش این است که خود ایشون هم مرحوم صاحب حدایق ما بردن، بگیم که آقا منشأ همه آبهایی که در روی زمین هست همون آب آسمانی است. الان علم امروز هم همین رو تایید میکنه، میگه که این دور دائم هست به این آبها، یعنی همین آبها میان به دریاها و به نهرها و اینها بخار میشن، بعد میرن به آسمان، ابر تولید میشه، از ابر باز دوباره بارندگی میشه، این بارندگی میره چاه ها را پر میکنه، از زیر سفره های زیر زمین آب را غنا میبخشه، باز دوباره همین دور دائم هست. حالا اون اولی کدوم بوده کار نداریم، ولی بالاخره این آب های که الان زمین هست به این اعتباره که چون در حال به اصطلاح این دور هست، این حالت دورانی دارد، از این نتیجه این دورانی نست که این آبها یه روزی تبدیل به قطرات باران یعنی یک ابر میشن از آسمان میان پایین. نصف فرمودید؟ ولذا اگر یه وقت بارندگی نباشه میگن که چاها هم کم آب شدن. نصف فرمودید؟ خب پس بنابراین این یه جواب و شاهد این آیه کریمه است. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض، از آسمان آب نازل کردیم، این را در زمین ساکنش کردیم. پس معلومه این آبهایی که در زمین الان فعلا ساکن هستن اینا هم یه روزی از آسمان آمدن طبق این آیه. و انا على ذهاب به لقادرون، باز یدل علیه که این آبها منشأ آسمانی دارن، این روایتی هست که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، روایت ابوالجارود عن ابی جعفر از امام محمد باقر علیه السلام فی قوله در ذیل این آیه هی الانهار والعیون والآبار، یعنی نهرها و چشمها و چاهها، اینا برمیگردن به همون آبهای آسمان، اونهایی که مردم بیشتر استفاده میکنن اونها را امام فرموده. خب پس بنابراین یه جواب ما این است که اصلا آبهای زمینی منشأش آسمانیه، الا اینکه در بعضی از روایات استفاده میشه که نه، دو نوع آب داریم، یه آب داریم که منشأش زمینیه. صحیحه محمد بن مسلم باز از امام باقر علیه السلام اینطوری هست که یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عز و جل و نزلنا من السماء ماء مبارکا، در قرآن آمده، قال لیس من ماء فی الارض الا وقد خالته ماء السماء، هیچ آبی در زمین نیست، چون آیه فرمود که و نزلنا من السماء ماء مبارکا. این حدیث را مرحوم صاحب وسائل در باب استحباب خوردن آب و باران نقل می کند که و انزلنا من السماء ماء مبارک. بعد پیامبر اکرم طبق این نقل که امام باقر علیه السلام نقل کرده، قال لیس من ماء فی الارض الا وقد خالته ماء السماء. معناش این است که یک آبهایی داریم که مخصوص زمین بوده ولی آبهای آسمانی بهش مخلوط شدن. دست فرمودید. پس بنابراین دو نوع آب داریم. خب اگر این حدیث را هم بپذیریم که معناش این میشد که دو نوع آب داریم، یه آبهایی که منشأش زمینیه، یه آبهایی که منشأش سیاسه و آسمانیه، باز این فرمایش چون میگه لیسه، معناش این است که چون مخلوط شده پس بنابراین مطهریتش هم به اون جهتی که با آب آسمانی مخلوط شده هست، مطهریت اون در اینجا هم خواهد بود دیگه. یعنی اگر اینم بپذیریم باز ظاهرن میشه طهوریت همه آبهای زمین را استفاده کرد، چون میفرماید که هر آب زمینی مخلوط هست با آب طهوره و اون آبی که از آسمان نازل شده است. یعنی که انده میخواد بگه این آبها حکم اون آبها را دارد، این آبها به حکم این که مخلوط است با آبهای آسمانی حکم اونها را دارد.
یه احتمال باشه، یه احتمال دیگه هم هست، نمیخواد بگه دو آب هم، میخواد بگه اینها با هم در ارتباط هم، یعنی میشه اینم ازش استفاده کرد که آب سما و آب ارض اینها با هم ارتباط دارن، یه ملازمه بینشون هست. یعنی اینجور نیست که
در ارتباط هم، یعنی چقدر، یعنی ولو یک چند قطره توش هست،
گردشه هست، منظورشون اینه، این بخارش
هم بار
هست که
ناظر به
این نباشه که دو قسمه.
آه.
بگیم اون ارتباطه رو دارن با هم.
آه اگر این بیان بشه که این خیلی خوبه.
از لحاظ علمی درسته که بگیم مثلا آب از خارج از کره زمین به کره زمین وارد شده
احتمال داره دیگه، بحث یعنی از نظر علمی اینا نظریه هستن، به صورت حکم ثابتی نیست که آیا بگیم که آیا قطعاً در زمین بوده یا مثلا جو بوده. بله، چون جو و خود زمین این مجموعه یکی حساب میشن و سما اینجا به مراد همون ابرهاست که ازش آب نازل شده به زمین. اگر ما بر فرض همین احتمال رو بپذیریم، احتمالی که بگیم که نه آب زمینی بوده آب آسمانی بوده، فعل جمله میتونیم بگیم که آبهایی که موجودن اینها را باز میگیرد. اما اگر یه آبی بود که ما اون را در آزمایشگاه ساختیم، آیا این حکم آب را خواهد داشت، مطهریت را خواهد داشت دیگه؟ اون و انزلنا من السماء ماء طهورا شاید اون را نگیره. تازه هر مدید چون انزلنا من السماء ماء طهورا یا همون آب باران رو میگن یا توسعه میگیم هم آبهای زمین رو میگیم هم اونها هم منشأ آسمانی دارن، یا بگیم که مخلوط شدن، ولی اگر اون جایی که ما در آزمایشگاه یه آبی ساختیم با ترکیب اکسیژن و هیدروژن، اون دیگه داخل هیچ کدوم از اینها نخواهد بود. خب یعنی طبق این دلیل نمیشه اون را طهور پاید، مگر اینکه بله آب دیگری که منشأ آسمانی داره اینها باش مخلوط بشه. بدون مخلوط کردن آبی که مخترع هست اختراع میشد مشمول مطهریت نخواهد بود. بنابراین که بگیم که بله این بنابراین آیه و از این آیه چی برداشت بشیم. جواب آسمان باشه. جواب دومی که گفتن آقا این انزلنا من السما نه به معنای این است که از آسمان، یعنی خلقنا، چنان که در سوره حدید میگه که و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، انزلنا یعنی خلقنا الحدید. اینم یه احتمالی است که آقای خویی در کتابشون مطرح کردن، ولی ظاهرا این احتمال خلاف ظاهره، چون اونجا انزلنا الحدید نمیگه انزلنا من السما الحدید، اینجا میگه من السما. از فرمودید این در آیات متعدد نازل شده و ظاهرش این است که همین بارانی که از آسمان میاد اینا رو میگن. اصلا خود آیه گاهی توضیح میداد که ما به بادها دستور میدیم ابرها رو به حرکت در میارن، یه جاهایی مثلا باران میبارد. خب اینها همش نشانه این است که این آیات نشانه از اون باریدن باران هست. از فرمودید. خب پس بنابراین این جواب زیاد جواب کافی به نظر نمی رسد. و یه جواب دیگر هم بگیم که این من از سما قید غالبی هست، چون غالبا از آسمان آب می باره و مردم درش مرتبط هستن، لذا ذکر شده، ولی قید احترازی نیست. اینم یه جوابی، البته اینم قابل اشکال میشد که خب غالبی نیست، حداقل برابره دیگه، آبهای زمینی و آبهایی که از آسمان از طریق باران میاد، اینها اینطوری نیستن که بگیم که اون غالبه، غالبیتش محل اشکال خواهد بود. اگر این ادله را شما، این جوابها را کافی دانستید، این آیه کریمه قابل استدلال خواهد بود، و الا این آیه کریمه فقط مخصوص میشد به آبهایی که از طریق باران میاد، تجهر مودید، و لذا اگر ما آبی خودمان اختراع کردیم شامل اون نخواهد بود. ولی دلیل ما مخصوص این آیه نیست، آیات دیگه داریم، احادیث داریم، از اونها دیگه میتونیم اطلاقات را بفهمیم. اگر تنها دلیل ما بر متحیرت این آیه بود، برای این آیه ممکنه کسی اشکال کند و این جوابها را کافی نداند، ولی هم آیات دیگه داریم، هم احادیث متعدد دیگه داریم که کل ما تهورون توجه فرمودید، ولذا دستمون از این جهت خالی نیست و ما کل آبها را، چه آبهایی که از آسمان نازل بشد، چه آبهایی که در زمین هستن، اونها را طهور بدانیم، و حتی اونها که ساخته دست ساخته بشر هست، اونها هم طهوریت داره، چون اطلاقات داریم، ادله ما مطلق هست. الحمدلله رب العالمین.